بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهم المعين فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يطرد في الحالات الطالية. بله، خب تعارض، دو تا روایت تعارض کرده، تعارضشم تعارض مستقل یعنی جمع عرفی نیست. حالا که وقتی جمع عرفی نبود، این احکام خبرین متو، این دو تا آیه، دو تا روایت، دو تا دلیل که تعارض میکند، احکام باب تعارض، اولین حکمش در فقط ما هستیم و ادله حجت، ادله عام برای حجیت امارات، غیر از این الان ما کار به دلیل خاص نداریم. معروف و مشهور گفتن تساقطه. معنای تساقط اینه که ادله حجیت خبر، ادله حجیت هر دو تا را نمیتوانه شامل بشد، احدهمای معین را نمیتوانه شامل بشد، احدهما را مخیرن نمیتوانه شامل بشه. وقتی این سه تا شق هر سه تا باطل شد، نوبت میرسه به تساقط، یعنی هیچ کدام را شامل نمیشه. وقتی شامل نشد، خب اون دو تا روایت حجیت نداره. ایشون فرمود که نوبت به تساقط وقتی میرسه که این سه تا شق هر سه تا را ابطالش را ثابت کنیم که نه احدهما، نه هر دو تا را میتوانه شامل بشه، نه احدهمای معین را میتوانه شامل بشه، نه احدهمای مخیر را. اما اینکه احدهما را شامل نمیشد، گفتم در دو سه حالت بله امکانش نیست که هر دو تا را شامل بشد، اما در یه حالت نزدیک بود که ما مخالفت با مشهور کنیم. گفتم در یه حالت اگر شامل بشه اشکالی نداره، نتیجه اینه که در اون حالت هر دو تا حجت نوبت به تساقط نمیرسه و اون در جایی بود که دلالت کند بر دو تا حکم الزامی، یکی بود صلات جمعه نماز ظهر واجبه، یکی بود نماز جمعه واجبه. خب ما ولو علم داریم که احدهما واجب نیست، علم اجمالی، ولی این چرا ادله حجت هر دو تا رو شامل میشه؟ معنایش اینه که ما هر دو تا رو انجام میدیم. و این که علم اجمالی به عدم وجوب احداهما داریم، معنایش اینه که عمل به این دو تا روایت مخالفت التزامی میشه با علم اجمالی و این اشکالی ندارد. بعد اینجا گفتن که بله نه اینم نمیشه، برای اینکه این دو تا روایت همونطوری که مدلول التزام مطابقی داره، مدلول التزامی داره، با مدلول التزامی هر کدام نفی میکنه دیگری رو، پس در حقیقت دو تا تعارضه. مدلال روایت اول مدلول مطابقیش با مدلول التزامی دوم تعارض دارد، روایت دوم با مدلول مطابقی، روایت دوم مدلول مطابقیش با مدلول التزامی روایت اول تعارض دارد. دو تا تعارضه و طرفین تعارضم نسبت تعارض به هر دو مساویه، یعنی مدلول مطابقی اول با مدلول التزامی دوم، و هیچ وجهی ندارد که دو تا دلالت التزامی تنها ساقط بشد، برای اینکه طرف معارضه در هر معارضه، دو تا معارضه در هر معارضه، یه طرفش مدلول التزامی، یه طرفش مدلول مطابقی. پس وقتی که نسبتشون به معارضه علا حد سوا بود، باید همه ساقط بشد. پس این که ادله حجیت هر دو تا را شامل بشد، امکان در هیچ حالتی امکان ندارد. و اما شق ثانی، و اما شق دوم که دلیل حجیت شامل بشد یکی را، خبر شماره یک را فرض کن مثلا، یا خبر شماره دو را شامل بشد. و اما شق ثانی و هو شمول دلیل الحجیت احد هم المعین، یکی معین را شامل بشد، فقط برهن على استحالته، یا برهن على استحالته، برهان ذکر شده بر استحاله این شق دوم، به انه ترجیح بلا مرجح، بر اینکه این ترجیح بلا مرجح است. هو وقتی ترجیح بلا مرجح بود، پس یکی معینا را شامل شده نمیتواند. خب این شق دومم که باطل شد، احدهما مخیرا را هم نمیتواند شامل بشد، نوبت میرسد به تساقط همون حرف مشهور. مرحوم شهید صدر موقتا فعلا قبول ندارد تساقط را، الا ان هذا البرهان لا يطرد في الحالات التاليه، این مطرد نیست در حالات تالیه، یعنی سه چهار حالت، در سه حالتش امکان دار احد همای معین را شامل بشه دلیل حجیت. بله چرا؟ اینکه ترجیح بلا مرجح هم لازم نمیاد. کدوم اون حالات؟ خوب توجه کن. الحاله الاولى ان نعلم بان ملاك الحجيه والطريقيه غير ثابت في كل من الدليلين، بدون ما به اینکه ملاك حجيات و ملاک کاشفیات غیر ثابت فی کل من الدلیلین فی حالت التعارض، در حالت التعارض هیچ کدامش ملاک حجیت را نداره. و فی هذه الحاله لا شک فی سقوطهما معا، که هر دو تا ساقط می شود بلا، اینجا ساقط می شود منتها نه از باب این که یکی را اگر شامل بشه ترجیح بلا مرجح، نه از اول هیچ ساقط هیچ شامل نمی شه، برای اینکه ملاک ندارد. ملاک حجیت فرض می کنیم، ما ملاک حجیت را افاده ظن شخصی می دانیم، یعنی ادله حجیت گفته هر اماره ای که مفید ظن شخصی بود حجته. و وقتی این دو تا روایت با هم تعارض کرد، در اثر تعارض هیچ کدام اینها مفید ظن شخصی نیست، و الا اگر هر کدام مفید ظن شخصی باشه، معنیش اینه که ظن شخصی به متنافیین پیدا کنیم و این امکان نداره. این حالت اول درسته که ادله شامل نمی شود، منتها ای از باب اینه که اصلا ملاک حجیت درش وجود نداره. این حالت اول. الحالة الثانية بله في سقوط هما معا بلا حاجة، این دیگه نیازی به برهان ندارد که ترجیح بلا مرجح، نیازی به اون ترجیح برهان ترجیح بلا مرجح ندارد، لأن المفروض عدم الملاك لحجیت هما، مفروض اینه که ملاك برای حجیت هیچ کدام نیست. یه حالت. الحالة الثانية ان نعلم بقطع النظر عن دلیل الحجیه بوجود ملاکها فی کل منهما، این که ما بداریم به قطع نظر از دلیل حجیات به وجود ملاک حجیات در هر کدام اینها. مثلا ما میدانیم که ملاک حجیات در باب امارات ظن نوعیه، خب ظن نوعی مفید ظن نوعی، اینم هست اونم هست. و به ان الملاک منتها در روایت شماره اول اقوایه از اون ملاکی که در روایت شماره دومه. بله مثلا راویش افقه اصدقه، خب ای در افاده زن نوعی قوی تره تا اون دیگری. ولا شک هنا، در اینجا شک نیست، فی شمول اینجا، خب اینجا اگر احد هما را شامل بشه، روایت شماره یک را شامل بشه، ترجیح بلا مرجح نیست. و لا شک هنا فی شمول دلیل الحجیه لذالک المعین، این خبر شماره یک را شامل میشه. ولا یکون ترجیحا بلا مرجح، این ترجیح بلا مرجح نیست. چرا؟ للعلم، چون قد داریم که اون روایت دو شماره دو حجت نیست. بله بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر. وكذلك الامر اذا احتملنا، حتی اگر احتمالا بدهیم که روایت شماره اول راویش افقه و اصدق مثلا، اقوائیت الملاك الطریقی، ملاك طریقی که همون کاشفیت باشد در افاده زن نوعی قویه، فی ذلك المعین ولم نحتمل، و احتمال اقوائیت در آخر نمیدیم، یعنی امر دائره، یا هر دوتا مساویه در افاده زن نوعی یا روایت شماره اول قوی تره، فإن هذا یعنی در این صورت هم روایت اول شماره یک حجته، روایت شماره دو حجت نیست. چرا؟ فإن هذا یعنی ان اطلاق دلیل الحجیت للآخر معلوم السقوط، این که اطلاق داشته باشد دلیل حجیت شامل بشد روایت شماره دوم را، یقین داریم که ساقطه. چرا؟ لأنه اما مغلوبون، یا به خاطر که مغلوبه در افاده زن نوعی از اون اولی کمتره و از این جهت پس اون اولی را شامله، این شامل نیست، او مساوین ملاکن، یا حداقل هر دو تا مساویه، پس هر دو ساقطه مثلا لمعارضه. خب پس روایت اول شماره اول مشکوک السقوط می شود، روایت دوم مقطوع السقوط می شود. وقتی مقطوع السقوط شد خود تمسک میکنیم به اطلاق دلیل حجیت برای اثبات حجیت روایت اول. و اما اطلاق دلیل الحجیه لمحتمل الاقوائیه فهو غیر معلوم السقوط. بله احتمال میدیم در صورت که در واقع هر دو تا مساوی باشه ممکنه نسبت به اینم ساقط شده باشد، ولیکن یقین نداریم. معلوم السقوط فناخذ به، چون غیر معلوم السقوط اخذ بهش میکنیم. خب اینجا دیدیم که اون روایت شماره اول حجت شد و این ترجیح بلا مراجعه هم لازم نیامد. این دو تا حالت. در حالت اول میدونیم ملاک نیست، یعنی معیار و نکته حجیت ظن شخصی رو میدونیم. در حالت دوم میدونیم که ملاک ظن نوعیه و میدونیم که ملاک در هر دو موجوده، منتها در شماره اول اقوایه. الحالت الثالثه، حالت سوم ان لا يكون الملاك محرزا، ملاك محرز نیست به قطع نظر از دلیل حجیت. یعنی دلیل حجیت که نمیگه ملاک چیه، و فرض فرمایید که سیره عقلا و ارتکاز عرفی هم به دست ما نیامد که ملاك زن نوعیه یا ملاك زن شخصی. پس ما شک داریم که در این دو تا روایت ملاك حجیت وجود دارد یا ملاك حجیت وجود. اگر زن نوعی باشد ملاك حجیت وجود دارد، اگر معیار زن شخصی باشد ملاك حجیت وجود ندارد. ان لا يكون الملاك محرزا به قطع نظر عن دلیل الحجیه، یعنی از سیره و ارتکاز عرف ما چیزی به دست نیاوردیم، لا نفیا ولا اثباتا. و خود دلیل حجیت هم فرض اینه که چیزی نمیگه، بیان نمیکنه که ملاك زن نوعیه یا زن شخصی. و انما الطريق الى احرازه نفس دلیل الحجیه، طریق برای احراز ملاك خود دلیل حجیته. و از دلیل حجیت هم به دست نیامد که آیا ملاك زن شخصی است یا ملاك زن نوعی. و نفترض اننا نعلم، و ما اینجور فرض میکنیم که میدانیم به این که ملاك اگر چنانچه معیار در واقع زن نوعی باشد، لو کان ثابتا فی المتعارضین فهو و اون ملاك فی احد احمال معین اقوای، در خبر شماره یک قوی تره چون که راویش افقه و اصدق مثلا. و هذا یعنی العلم بسقوط اطلاق دلیل الحجیت للآخر. این معنایش اینه که قد داریم که دلیل حجیت اون روایت شماره دوم رو شامل نمیشه، برای اینکه اگر ملاک نداره ملاک زن شخصیه که هر دو ساقطه، هیچ کدام رو شامل نیست. اگر ملاک زن نوعیه خود در زن نوعی قوی تره، این شامله و اون شامل نیست. و هذا یعنی العلم بسقوط اطلاق دلیل الحجیت للآخر، لانه اما لا ملاک فیه، یا درش ملاک نیست در صورتی که معیار زن شخصی باشه در هیچ کدامش ملاک نیست. و اما فیه، و یا اینکه اگر معیار زن نوعیه درش ملاک حجیت هست منتها ملاک مغلوب، چون افاده زن نوعی در او قوی تره ها. و اما اطلاق دلیل الحجیت للمعین فلا علم بسقوطه، و اما اطلاق دلیل حجیت برای معین یعنی خبر شماره اول علمی به سقوط نداریم، برای اینکه اگر معیار زن نوعی باشه اون شامله، چرا ساقط باشد؟ فیؤخذ به. و مثل ذلك و مثل این صورت ما اذا کان احدهم المعین محتمل الاقوائیات، نمیدانیم که راویش افقه و اصدقه، ولی یقین داریم یا راوی این افقه و اصدقه یا راوی هر دوتا مساویه. در این صورت هم این محتمل هست که ملاک اگر چنونچه زن نوعی باشد ملاکی احتماله که قوی تر باشد. فیؤخذ به. و مثل ما اذا کان احدهم المعین محتمل الاقوای علی تقدیر ثبوت اون ملاک دون الاخر، اما روایت شماره دوم علی فرضی هم که ملاک زن نوعی باشد این قوی احتمال قوی نیست، فقط احتمال مساوی وجود دارد. و من امثله ذلك، و از جمله مثال های این که ای چی جور میشه در فرضی که ما ملاک را اصل ملاک حجیت را احراز نکردیم، ولی در فرضی که زن نوعی باشد احتمال اقوائیت در ای هست. و من امثله ذلك ان یکون احد الراویین اوثق و افقه من الراوی الاخر، افقه از راوی دیگر باشه. فان نکته تاریخیه یعنی افاده زن نوعی التي هي ملاك الحجيه لا يحتمل كونها موجوده في غير الاوثاق، احتمال نمیدیم که او موجود باشد در غیر اوثق و افقه خاصه، ولی در خود افقه و اوثق وجود نداره، یا در هر دو وجود دارد یا تنها در ای وجود دارد و در او وجود ندارد. و هكذا يتضح ان ابطال الشمول لأحدهم المعين ببرهان استحاله ترجيح بلا مرجح، إن برهان إنما يتجه في مثل ما إذا كان کل من الدلیلین موردن لاحتمال وجود الملاک الاقوى فيه، هر دو تا روایت احتمال که راوی هر دو تا مساوی باشد، احتمال که راوی روایت اول افقه و استق باشد و احتمال که راوی روایت دوم افقه و استق باشد. اینجا دیگه نمیتونه احد هم معین را شامل بشه، به خاطر که ترجیح بلا مرجح میشود. پس در یک صورت از سه حالت، در یک حالت این شق دوم درسته که احد همای معین را نمیتوانه شامل میشه. و اما شق سوم، شق سوم میگه باطله، ما حجیت تخییری قائل میشیم و میتواند ادله حجیت حجیت تخییری ثابت کند، و وقتی ثابت کند نوبت به تساقط نمیرسه. اینه نظر مرحوم شهید اینجا تا برسد بر پایان، که بعد از این نظر برمیگردد و همون طبق مشهور فتوا به تساقط میدهد. و اما شق الثالث و هو اثبات الحجیت تخییریه، ای چرا باطله مشهور گفتند، فقد ابتل به انه باطل شده این شق سوم، به ان مفاد دلیل، مفاد دلیل حجیت آیه اینه، مفهوم آیه اینه و هرچی باشه سیره عقلا، اینه که هو کون الفرد مرکزا للحجیه، فرد مرکز حجیته، نه اینکه یا ای یا او، این مفاد ادله حجیت اصلا نیست، للجامع یا احد همایی بدون تعیین بگوید حجیته، نه مفادش اینه که اگر ده خبره میگه این ده خبر حجیته، یک خبره میگه این خبر حجیته، اما ده خبره بگه یکی از این ده حجیته، همچه چیزی مفاد ادله حجیت نیست. و یلاحظ ان الحجیت التخییریه، ایشون میفرماید که نه، این که اثبات حجیت تخییریه بکنیم، اگر به عنوان اینه بگم که آیه نوه گفته احد هما حجیته، بله این لسان آیه نوه و لسان هیچ دلیل حجیت نیست، ولی اثبات حجیت تخییری راهش منحصر به این نیست، بلکه راه دومی داره، از اون راه دوم میگه مفهوم آیه نوه شامل حجیت تخییری ثابت میشه. اون راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که بگوید هر دو تا حجتمون تا مشروط، روایت اولی حجت مشروط به کذب دومی، روایت دومی حجت مشروط به کذب اولی، و چون که ما نمیدانیم کدامش بله کاذبه، بله پس نتیجتاً یکی از اینها خوب کاذبه، و هر کدام که کاذب بود اون دیگری میشه بر ما حجت، منتها ما تشخیص ندادیم ها. یه شبهه هست اشکالی که این حجیت تخییریه که ما نتوانیم به کدومش عمل کنیم، خب این چه فایده ای دارد؟ فایدهش رو بعد بیان میکنیم که نفی ثالث باشه. و هو اثبات الحجیت تخییریه، فقط ابتلا فانه بان مفاد الدلیل هو کون الفرد مرکز الحجیت للجامع، و یلاحظ و جواب داده می شود از این به این که نشق سالس رو مباطل نمی دانیم و میگم حجیت تخییریه ثابت، ادله حجیت می تواند، ادله عام حجیت می تواند حجیت تخییریه برای این روایتین متعارضین ثابت کنه. لا بر چرا؟ برای اینکه با لسان احد هما درست این مفاد ادله نیست، ولكن لا ينحصر امرها بحجيه الجامع که همون احدهما باشد، لیقال تا اینکه گفته شود به ان ذلك این حجیت احدهما خلاف مفاد دلیل الحجیت است، بل يمكن بلکه ممکنه تصویر کنیم حجیت تخییریه را به حجتین مشروطتین، به دو تا حجت مشروط. به چی جور مشروطه؟ خب از اول ابتداءا دلیل حجیت اطلاق داشت، هم ایره شامل می شد بدون شرط هم او را. حالا در این اطلاق برخورد پیش آمد، تعارض پیش آمد، حالا که تعارض پیش آمد امر دا ایره بینی که از اصل دلیل حجیت رفعیت کنیم نسبت به این دو تا روایت، یا از اطلاقش را کمی کوچیک کنیم قیچی کنیم، کدامش بهتره؟ از ضرورات تقدر به قدر، مشروطتین به ان یلتزم به حجیت کل من الدلیلین و روایتین لکن لا مطلقا، اطلاق دلیل حجیت از بین میره، بل به شرط ان لا یکون الاخر صادقا، به شرط این که دیگری صادق نباشه، یعنی به شرط کذب دیگری. فمرکز کل من الحجیتین الفت، میگیم بالخصوص روایت اولی حجت به شرطی که روایت دومی کاذب باشد، و بالخصوص روایت دومی حجت به شرطی که روایت اولی کاذب باشد، و بما اینکه احدهما کاذبه پس احدهما بر ما حجت. بله لكن لا مطلقا، بل شريط ان لا يكون الاخر صادقا، فمركز كل من الحجيه الفرد لا الجامع، لا احدهما، ولكن نرفع اليد ان اطلاق الحجیه، یعنی از اطلاق دلیل حجیت برمی‌داریم، و الا مقتضای اولی، مقتضای اطلاق اولی دلیل حجیت میگفت نه هر دو تا بی قید و شرط حجته. ولیکن الان چون تعارض کردن نمیتونیم بگم مطلقا حجته، هر کدام حجیتش مشروط میشه به کذب آخر لاجل التعارض. ولا تنافیه بینه، و هیچ گونه تنافیم بین دو تا حجتین مشروطتین از این قبیل که مشروط به کذب دیگر بشد نیست، هیچ تنافیه وجود نداره. ولا محذور فی ثبوتهما، و هیچ محذور نیست در ثبوت هر دو حجیت، اذا لم یکن کذب کل من الدلیلین، منتها با این شرط. خوب توجه کن، اذا لم یکن، یعنی این دو تا روایت که با هم تعارض کرده اگر از قبیل تناقض باشد، از قبیل سله و لا تسله، اینجا نمیتواند حجتین مشروطتین را ثابت کند، اینجا غیر از سقوط چاره نیست. چرا؟ برای اینکه سله و لا تسله، خب اگر حجیت سله مشروط شد به کذب لا تسله، کذب لا تسله معنیش چیه؟ کذب لا تسله یعنی صدق بودن سله، نتیجهش این میشه که حجیت سله مشروط شد به صدق سله، و هیچ دلیلی امکان ندارد که حجیتش مشروط به صدقش باشه، برای اینکه او اگر در صدقه هون نیازی به حجیت نداره دیگه، اصل واقعه رو کشف. ولذا میفرماد این مشروطتین درسته، اذا لم یکن، اگر نبوده باشد کذب هر کدامی از دلیلین مستلزم نبوده باشد مر صدق آخر را، که کذب لا تسله مستلزم صدق سله، پس حجیت سله مشروط شد به صدق خود سله. و الا اگر اینجور شد رجعنا الى، برمیگردیم ما به اناته حجیت، حجیت سله مشروط شده به صدق نفس سله، و هو غیر معقولین، که حجیت شیئی مشروط به صدقش باشه، این معنا ندارد و تازه این لغو میشه این جعل حجیه. خب میفرماید که این جور حجیتی که نتیجهش حجیت تخییریه شد، این قدر میدانیم که یکی از این دوتا بر ما حجته، چون که هر دوتا حجیت مشروطه دارد، پس یکیش که کاذبه، هر کدام که کاذبه اون دیگریش حجته. فإن قیل ما دمنا، وقتی ما، تا وقتی که ما نمیدانیم کاذب رو از صادق، خب فلا نستطیع ان نمیز، ما نمیدونیم روایت شما رو اولش یا روایت شما دوم، ای ان الحجتین المشروطتین تحقق شرطها، بله، فلا نستطیع ان نمیز ان ای الحجتین، کدامی از این دوتا حجت مشروطتین محقق شرطی، آیا روایت دومی کذبه تا حجیت روایت اولی ثابت باشد، یا روایت اولی کذبه تا حجیت روایت دومی ثابت باشد، لنعمل علی اساسها، تا اینکه ما عمل کنیم بر اساس اون حجت. خب اگر وقتی نمیدانیم، نتیجه اینه که با این دوتا روایت ما دست زده نمیتوانیم. فای فائده فی جعلها، فی جعلهما، چه فایده است در جعل دوتا حجیت مشروطه که شرط تحقق شرط رو در هیچ کدام ما نمیدانیم. میفرماید نه، این دیگه لغو هم نیست به این حرفی که شما میگین، برای اینکه برای اقلا برای نفی سالس، مثلا یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، و حجیت هر دو تا روایت مشروط شده به کذب آخر، و بله اینجا خب ما میدانیم که یکی از این دو تا روایت حتما بر ما حجته، یا روایت وجوب نماز جمعه یا روایت حرمت نماز، و هر کدام در واقع که اون دیگریش کذبه ای حجته، هر کدام در واقع از این دو تا بر ما حجت باشد، نفی حکم ثالث میکند، یعنی اینکه نماز جمعه مستحب نیست. کان الجواب ان الفائده نفی احتمال ثالث، نفی میکنیم احتمال سوم و حکم سوم را، لاننا نعلم بان احد الدلیلین کاذب، ما علم داریم که یکی از این دو تا دلیل کاذبه، حالا هر کدوم کاذب باشد اون دیگریش حجته، اون دیگری که حجته ولو ما ندانیم مشخصا کدومیشه، کی نتیجه شمون حجیت تخیری در میاد، و هذا یعنی العلم بان احد الحجتین المشروطتین فعلی شده حجیتش، فعلا بر ما حجته، و هذا یکفی لنفی الاحتمال الثالث، برای نفی احتمال سوم، حکم سوم را نفی میکنه. و علی ضوء ما تقدم، و در پرتوی این حرفایی که گفتیم معلوم شد که احتمال شق ثالث باطل نیست. ما میتونیم قائل بشیم که در پرتوی ادله عامه حجیت خبر، حجیت امارات، این دو تا اماره که با هم تعارض کرد، بله مقتضای صناعت این است که حجیت تخییریه دارد. خب این شما میگوتن لأحد همای غیر معین اثبات نمیتواند حجیت را، و وقتی نتوانیست نوبت میرسد به تساخد. ما میگیم نه آقا، فعلا نوبت به تساخد نرسید. ایره اینجا میفرماید، ولی در آینده بعد عدول میکنه از این حرفها. و علا ذو اما تقدم یتده، اولا این دلیل الحجیه یقتضی شمول لأحد همال معین، اقتضا دارد که شامل بشد خبر شماره یک را. مثلا اذا کان ملاک الحجیه، ملاک حجیت علا تقدیر ثبوته اقوا، بر فرضی که ملاک زن نوعی باشد، خب ملاک زن نوعی در روایت شماره یک قوی تره، یا میدانیم قویه، او محتمل الاقواییت، یا احتمال اقواییت درش هست. اینجا این روایت معینن حجته، اون دیگری معینن حجت نیست، نوبت به تساقط نرسید دون احتمال مماثل فی الاخر. یک مطلب، مطلب دوم انه فی غیر ذلك لا یشمل کل من المتعارضین شمولا منجزا، در غیر این صورت که احتمال ملاک حجیت اقوا نباشد، فی غیر ذلك لا یشمل کل من المتعارضین شمولا منجزا، هر دو را حجت کند شامل بشه، شمول منجز یعنی بی شرط مشروط نباشه، این امکان نداره. این دو تا مطلب. مطلب سوم انه مع ذلك یشمل کلا منهما شمولا مشروطا، اما این که هر دو را شامل بشه به شمول مشروط که نتیجه اش همون حجیت احدهما می شود، بله مشروطا بکذب الاخر، این شامل میشه و این نتیجه اش اینه لنفی ثالث، به خاطر نفی حکم سوم. و ذلك فيما اذا لم يكن كذب احدهما مسابقا لصدق الاخر، و ای در صورتی است که نبوده باشد کذب احدهما مساوی لصدق الاخر، یعنی این دو تا روایت از قبیل متناقضین نباشد، از قبیل ضدین باشد مفاد هر دو تا، از قبیل اینکه نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه حرامه، از این قبیل باشد. هذه هي النظريه العامه للتعارض المستقر الا مقتضى القاعده، مراد از مقتضای قاعده یعنی در پرتو ادله عامه برای حجیت خبر واحد. و الى الان تبین این که مرحوم شهید صدر قائل به تساقط نشد، گفت که همون حجیت مشروطه را قائل شد. تا بعد ببینیم که از این مبناش برمیگردد. تنبیهات النظریه العامه للتعارض المستقر، این تنبیهاتی است برای نظریه عام برای تعارض مستقر. و من اجل تکمیل سوره بله عن النظریه العامه للتعارض المستقر یجب ان نشیر الى عده امور، این بعنوان تنبیهات نظریه عام در تعارض مستقل. نظر مشهور الاول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ذوئه، يعالج معالجة مشت حكم التعارض المستقر در پرتوی اون دليل حجيات، تارة يكون دليلا واحدا، دليل بر حجية اندو ترواید يك شيء مفهوم آية نبا مثلا، وأخرى يكون دليلين دليلين، ما بله دلیل بر حجیت این روایت چیزیه، دلیل بر حجیت روایت دوم چیزی دیگری هست، دلیلین. و توضیح ذلك، توضیح این مطلب به سبب استعراض الحالات التالیه، ما این حالات تالیه را متعرض بشیم. الاول الاولا الحالت الاولا اذا افترزنا دلیلین لفظیین، هر دو تا دلیل لفظیه، قطعیین صدوراً که سند هر دو تا قطعیه مثل تعارض بین دو ظهور دو آیه مبارکه، ظنیین دلالتاً از حیث دلالت ظهوراً نس نیست، ولیکن سند خو از هر دو آیه قطعیه، تعارضا معارضتاً مستقره، تعارض کده یک رو تعارض مستقر، یعنی جمع عرفی هم امکان ندارد. فتنافی بینهما در این صورت تنافی بین ظهور دو تا آیه یسر الى دلیل حجیت، دلیل حجیتی که بگوید ظهور این آیه هم حجته و ظهور اون آیه هم حجته، در خود اون دلیل حجیت تنافی پیش میاد کما تقدم. و هو هنا در اینجا اون دلیل حجیت هم اتفاقا واحده، و هو هنا دلیل واحد و هو دلیل حجیت ظهور. مثلا سیره عقلا فرض فرمایید که هم این ظهور را حجت قرار بدهد هم اون ظهور را، خب امکان ندارد. در خود شامل شدن سیره اون با شامل شدن سیره اینه تنافی پیش می آید. این یک. الثانیه، الحالت الثانیه اذا افترزنا دلیلین لفظیین، آن به عکس حالت اولیه که قطعیین دلالتان، از حیث دلالت نص ظهور نیست قطعیه، ولیکن سندن خبر واحد زنیین سندن تعارضا، اینم با هم تعارض کرد. یه روایت گفت نماز جمعه واجبه، یه روایت گفت که نماز ظهر واجب. فرض کنیم دلالت اینها به صراحه و به نصوص به نصیت باشد. تعارضا معارضت مستقره فتنافی بینهما یسری الى دلیل الحجیه، اینجا تنافی بین این دوتا سرایت میکند به دلیل حجیه. اون دلیلی که گفته خبر واحد ثقه حجته، او هم روایت اولی رو شامل بشد هم روایت دومی را، در شمول اون دلیل حجیت هر دوتا را تنافی پیش میاد. و هو اونجا هم دلیل واحده و هو دلیل حجیت سند که همون ادله حجیت خبر واحد باشد. حالت سوم اذا افترزنا دلیلین لفظیین ظنیین دلالتن و سندن و متعارف اینها، و اکثر در باب تعارض این حالت سومه. دو تا روایت با هم تعارض کرده، از حیث سند هر دو تا ظنیه، از حیث دلالت هر دو تا ظهور نص نیست. اینجا که تعارض کرده، اینجا ببینیم تعارض بین چی و چیه. زفترزنا دلیلین لفظیین ظنیین دلالتن و سندن فلا شک فی سرایت تنافی الى دلیل حجیت ظهور. خب ابتداعا بین ظهور هر دو تا برخورده، خب بلا شبه تنافی در دلیل حجیت ظهور پیش میاد هر دو تا را شامل بشد. ولیکن هل یسری الى دلیل حجیت سند ایضا، آیا این تنافی در حجیت دلیل سندم پیش میاد که بگم آیه نبم هر دو تا را شامل بشه از حیث سند، اینم تنافی داره، یا نه آیه نبه میگه سندی هر دو درسته، هر دو از امام صادر شده، منتها در دلالتشان تنافیه، دلالت و ظهوری یکی از اینها حجت نیست. چی جوره آقا؟ اینجا تنافی در ادله حجیت سند پیش می آید یا پیش نمی آید. قد یقالو به عدم سریان، گاهی گفته می شود که نه در دلیل سند تنافی پیش نمیاد، سرایان نمی کنه تنافی به دلیل سند. ازلا محضور فی التعبد بکلسه، زیرا چی محضوری دارد که هر دو روایت از امام صادر شده باشد، منتها ظهور یکی حجت نیست در اثر تعارض. فی التعبد بکلسندین و انما المحضور فی التعبد بالمفادین، تعبد به هر دو ظهور نمی شود اما تعبد به هر دو سند بشه که اشکالی نداره ها. خب ولیکن صحیح و سرایان، ولیکن صحیح در مطلب اینه که نه اینجا تنافی سرایان میکند با ادله حجیت سندم ایضا، لان حجیت الدلاله و حجیت سند مرتبطان احداهما بالاخرى، یکی به دیگری مربوطه. به معنا ان دلیل حجیت سند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول. این آیه نبه که میگه این خبر ثقه حجته، یعنی چی؟ یعنی هر چی رو که این خبر ثقه دلالت داره او رو بگید. خب اگر دلالتی بر ما حجت نباشد، مجرد این که خبر ثقه از امام صادر شده چه ارزشی داره؟ لغو اگر ادله حجت اینه تنها بدون این که مفادش بر ما حجت باشد اینه شامل بشد. به معنی ان دلیل حجیت سند مفاده هو التعبد، که ما تعبد کنیم بگم این روایت زرار از امام صادر شده، یعنی هرچی که مفاد روایت زراره اونه بگیریم. خب فرض اینه که مفادی هر دوتا خوب با هم تعارض کرد، تساقط کرد، لا مجا. اما این که بگم سندن از امامی صادر شده ولی به درد نمیخوره چی فایده داره؟ لا مجرد تعبد به صدور الکلام به قطع نظر عن مفاده. پس روی این جهت بین دلیل حجیت سندم در این دوتا روایت تنافی پیش میاد. الرابع سورة چهارم اذا افترزنا دلیلین لفظیین احدهما ظنی سندن قطعی دلالتن مثل روایت که سندش ظنیه ولی دلالتش نس و الاخر و اون طرف دیگر معارضه به عکس یعنی قطعی سندن و ظنی دلالتن فرض فرمایین که اون روایت دیگری دو شماره دوم قطعی سنده یعنی متواتره ولیکن از نگاه دلالت عمومه یا اطلاق داره نس نیست والآخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفي جمع عرفی هم امکان نداره که اون نس را دلیلی بر رفع ید از ظهور بگیریم بین الدلالتین فالتنافی الذي يسري هنا لا يسري الى دلیل حجیت الظهور تنافی آنچنانی که سرایت میکرد اونجا اینجا سر لا يسري الى دلیل حجیت الظهور بمفرده ولا الى دلیل حجیت السند كذلك بمفرده اذ لا توجد دلالتان ظنیتان ولا سندان ظنیان اینجا نه بین دلیل حجیت سند هر دو تعارضه نه بین دلیل حجیت دلالت هر دو تا تعارضه بلکه تعارض حقیقی بین دلیل سندی از یک طرف و دلالت از یک طرف اینجا دلیل حجیت دو تا میشه چون از یک طرف سند طرف معارضه پس دلیل حجیت هم دلیل حجیت خبر واحد میشه در یه طرف ظهور آیه طرف معارضه پس دلیلی بر حجیت همون دلیلی بر حجیت ظهور می شود ولذا می فرماید که ولم یکن بالامکان الجمع العرفی بین الدلالتین فالتنافی الذی یسری هنا اون تنافیی که اینجا سرایت می کند این لا یسری الی دلیل حجیت ظهور به تنهایی که دلیل حجیت ظهور این با دلیل حجیت مفاد اون تعارض کنه برای اینکه فرض اینه که یک طرف مفادش قطعیه ولا الى دلیل حجیت سند که بگم دلیل حجیت سند این با دلیل حجیت سند اون معارضه فرض اینه که سند یکی از اینها قطعیه کذلک به مفردی از لا توجد دلالتان زیرا که نه در بین دو تا دلالت ظنی داریم چون یک دلالت قطعیه یکی ظنیه ولا سندان ظنیه و همچنین سندان ظنیه اینم نداریم برون که یک طرف سندش قطعیه پس اینجا تنافی بین چی آقا و انما یسری الى مجموع الدلیل تنافی در مجموع بین این دو تا روایت هست به چه معنا به معنا وقوع تعارض بین دلیل حجیت سند از طرف خبر و دلیل حجیت ظهور از طرف آیه فی الاخر فاذا لم يكن هناك مرجح اگر اینجا مرجحی وجود نداشت لتقدیم احد الدلیلین مثلا آیه را ما بر خبر مقدم بدانیم اگر مرجحی نبود طبقت نظریه سابقه تطبیق می شود نظریه سابقه از آیه دلالتش از حجیت می افتد و از روایت سندش از حجیت می افتد اون نظریه سابقه تطبیق می شود اینم حالت چهارم الخامس حالت پنجم اذا افترزنا دلیلا ظنیا دلالتا و سندا خبر واحد است دلالتش ظهوریه سندش هم که واحده هر دو تا ظنیه این معارض شده لدلیل قطعی دلالتا با یک روایت دیگری که دلالتش نس و ظنی سندن سندش ظنیه و تعذر الجمع العرفی و جمع عرفی هم فرض میکنیم که امکان نداره و الا جمع عرفی اگر امکان داشته باشد که از تعارض مستقر خارج میشه از محل بحث ما خارج میشود و تعذر الجمع العرفی در اینجا سرا التنافی به معنا وقوع التعارض بین دلیل حجیت الظهور فی ظنی الدلالت و دلیل سند فی الاخر در اون آخری که سندش هم ظنی بود و دلالتش هم ظنی بود و یؤدی ذلک الى دخول دلیل السند الى دخول دلیل السند لظنی الدلاله فی التعارض یعنی ادله حجیت خبر واحدم با دلیل حجیت ظهور اون روایت دیگری با هم تعارض میکند و یؤدی ذلک الى دخول دلیل السند لظنی الدلاله فی التعارض ایضا لما عرفته من الترابط ول من الترابط بل و المحصل النهائی لذلك و نتیجه نهایی برای این صورت چی میشه؟ صورت پنجم این است که ان دلیل سند فی احدهما یعارض کلا، از یک طرف که سندی ظنیه، این دلیل ظنی و سند این معارضه میکند اون روایت دیگر را، هم با سندش و هم با دلالتش. فی احدهما یعارض کلا من دلیل حجیت الظهور و دلیل حجیت السند در طرف آخر. این هم صورت پنجم، تا انشاءالله برسیم به صورت ششم که ظاهراً تا اینجا بس باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن المخسس القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائدا على الفاخر، غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بماهية ليس لها أثر إثباتا ونفيا. خب بحث در این بود، در بعضی مصادیق جمع عرفی و تطبیقات به نتایج جمع عرفی نسبت به دلیل مغلوب که مقدار را که مخصص خارج می کند در ما بقی آیا عام حجت یا نه، اونهایی که می دانیم تحت مخصص داخل نیست، خب در اونها لا شبهته که عام در ما بقی حجته، ولی اگر یه فرد شک کردیم که آیا تحت عام داخل یا تحت خاص، اینجا چی؟ این فرمودن دو صورت داره، گاهی شبهه مصداقیه، گاهی شبهه مفهومی. اگر شبهه مصداقی باشد، گفتم نسبت به اون فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود، و اما اگر شبهه مفهومی باشد، نسبت به اون فرد مشکوک تمسک به عام می شود. اینجاست که سؤالی پیش می آید و اون اینه که چجور شد یه بام و دو هوا شد. در هر دو صورت زیدی که فقیره نمیدانیم فاسقه یا فاسق نیست، چجور شد در قسم اول تمسک به عام نشد، در این قسم دوم در شبهه مفهومیه تمسک به عام می شود. یه از قبیل یه بام و دو هوا می شود. ایشون می فرماید که برای توضیح مطلب و بیان فرق بین این دو صورت، بله، لابد من ذکر مقدمتین، و اون مقدمه عبارت از این است، مخصصی که میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، این مراد فاسق واقعیه، یعنی اون کسی که واقعا فسق درش محقق هست، اما این اسمش فاسقه یا اسمش فاسق نیست، خب احکام که تابع مجرد اسم نیست، ولی اگر لغت تغییر کنه این عوض فاسق این اسمش بگذاره چغندر، ولی واقع فسق درش وجود داشته باشد گناه زن، بازم همون حکم درش هست. از این معلوم میشه که واقع فسق موضوعه، نه اسم که اسم بهش صدق کنه یا نکنه، احراز کنیم صدق اسم فاسق را. خب وقتی که واقع فسق محرزه موضوعه، اینجا راجع به این زیدی که مرتکب کبیره هست ولی مرتکب صغیره نیست، ولو از نگاه اسم نمیدانیم فاسقه یا فاسق نیست، فاسق اسم فاسق به صدق میکند یا اسم فاسق به صدق نمیکنه، این قبول. ولی موضوع عام چی بود؟ موضوع وجوب الاکرام. موضوع وجوب اکرام عبارت بود از فقیر. خب بعد لا تکرم الفاسق که آمد، خب اونی که یقین داره از تحت عام خارج شده، خب مرتکب کبیره، این یقینا از تحت عام خارج شده، اما مرتکب صغیره اساسا آیا اینم از تحت عام اخراج کرده یا نکرده؟ شک داریم که اخراج کرده یا اخراج نکرده. خب تحت عام باقی بودنش، تحت عام داخل بودنش در عام یقینیه، و خارج کردنش که مخصص ایره خارج کرده باشد مشکوکه. خب وقتی که مشکوک بود، مخصص این شامل نمیتواند بشه، چون شک داریم که آیا مرتکب صغیره را هم خارج شامل میشه خارج کرده یا نه، اما تحت عام داخله، بخلاف شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه یقین داشتیم که مرتکب صغیره و کبیره خارجه از تحت عام، چون معنای فسق برای ما معلوم بود، ولی شک داشتیم که زید خارجی آیا فسق کرده یا فسق نکرده، آیا مرتکب کبیره و صغیره شده یا مرتکب کبیره و صغیره نشده، و الا اصل خارج شدن فاسق بله با اون معنایی که روشن برای ما سخت عام اون یقینیه، از این جهت در اونجا تمسکی با عام نمیشه، در اینجا تمسکی با عام میشود. يتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن مقدمة إنا أن المخصص القائل مخصص كمي قال لا تكرم في الساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد، كش ميكونات از دخالة قيد در موضوع وجوب إكرام زائدا على الفقر. أكرم الفقراء گفتبود معلومة كموضوع وجوب إكرام فقير تنها نيست، يه قيد بيش إضافة شده غیر ان هذا القید چیه؟ آیا مجرد اسم فاسق بهش صدق کنه یا نه واقع فسترش باشه؟ غیر ان هذا القید ليس هو ان لا يسمى الفقير فاسقا، فقط نامش فاسق نباشد، احکام که تابع نام نیست. فان تسمیه به ماهیت تسمیه ليست لها برای اون تسمیه هیچ اثری اثباتا و نفیا، نه موجب اثبات حکم می شود نه موجب نفی حکم می شود. و لهذا لو تغیرت اللغه، اگر تغییر کند لغت، عوض فاسق در لغت این چغندر برایش اسم بگذاره، مرتکب صغیره و کبیره را بگه چغندر. و دلالتها لما تغییرت الاحکام، احکام بازم تغییر نمی کنه. پس قید واقعی که موضوعی وجوب اکرام هست هو، بل القید هو ان لا تتواجد فيه الصفت الواقعیت للفاسق، اون صفت واقعی فسق واقعی در این شخص نباشد. سوا ان سمیناه فاسقاً او چغندرن، حالا اسمش فاسق هست یا نه، علا کلین اون واقع فسق درش وجود نداشته باشد. و تلک صفت الواقعیه، اونی که صفت واقعیه که موضوعی وجوب اکرام قرار گرفته که او نباشد، مرددتون به حسب الفرض بین ارتکاب الذنب او ارتکاب الکبائر خاصه، ارتکاب کبائر خاصه را یقین داریم که عدمش قید شده در موضوع وجوب اکرام، اما مطلق الذنب آیا قید شده یا نه اینه نمیدانیم. و حیث ان ارتکاب الکبائر هو المتیقن، پس میدانیم که فقط مخصص این خارج کرده از تحت عام، فنحن نقطع بان عدم ارتکاب کبیره قید دخیل فی موضوع الحکم بالوجوب، و اما عدم ارتکاب صغیره چی، فنشک فی کونه، آیا اینم قید در وجوب اکرام هست عدمش یا قید نیست. خب تحت عام داخل بودنش یقینیه، قید بودنش عدم این قید باشد نه مشکوک، برای وقت مشکوک بود تمسک به عام میکنیم. و هاکذا نعرف ان هناك ثلاثه عناوین، سه تا عنوان داریم ما، احدها نقطع بعدم کونه قیدا فی الوجوب و هو عدم التسمیه به اسم الفاسق، این که نامش فاسق باشد یا نامش فاسق نباشه این هیچ دخالتی در وجوب اکرام و حرمت اکرام ندارد. یک. والآخر نقطع بکونه قیدا فیه، و عنوان دوم را یقین داریم که عدمش قید است در این وجوب اکرام، و هو عدم ارتکاب الکبیره که مخصص این آمد خارج کرد. و الثالث نشکو فی قیدیته، آیا قید هست در وجوب اکرام عدمش و هو عدم ارتکاب صغیره. اذا اتضحت هذه المقدمه، وقتی که این مقدمه روشن شد، فنقول ان العام فی نفسه، اکرم الفقیر که گفته بود یثبت وجوب اکرام الفقیر، اکرام فقیر را بدون دخالت ای قید، نه مرتکب صغیره قید بود نه عدم مرتکب کبیره قید بود، هیچ که همه اینا تحت عام داخل بود، ای قید غیر ان المخصص، وقتی که مخصص آمد ای حجت شد برای اثبات قیدیت نسبت به مرتکب کبیره لعدم ارتکاب الکبیره. فیعود حکم العام بعد تحکیم القرینه وجوبا، پس برمیگردد حکم عام بعد از تحکیم قرینه، و برمیگردد حکم عام به یک وجوبی که او مقید شده به عدم ارتکاب کبیره، اینه میدانیم که وجوب اکرام مقید شده به عدم ارتکاب کبیره. ولا موجب لتقییده به عدم تسمیه به اسم الفاسق، و یه هیچ گونه موجبی نداریم که مقید کنیم وجوب اکرام را بر این که اسمش فاسق نباشد، اسم فاسق باشه یا نباشه یه هیچ گونه مدخلیتی در حکم در وجوب اکرام ندارد او به عدم ارتکاب. اما راجع به عدم ارتکاب کبیره، آیا اینم مقید شده به عدم ارتکاب صغیره یا نه، اینا یقین نداریم. اما الاول فللقطع بعدم قیدیتی، این که اسمش فاسق نباشه این یقین داریم که دخالتی نداره. و اما الثانی فلعدم احراز دلالت المخصص، احراز نشده که مخصص دلالت کنه بر این که عدم صغیره هم قید علی ذلک. و علیه عام شامل بود، الان از تحت عام خارج شدنش مشکوکه، فیثبت بالعام بعد التخصیص وجوب الاکرام لکل فقیر منوتن به عدم ارتکاب الکبیره. فقط همین مقداری که مرتکب کبیره نباشه، حالا اسمش فاسقه یا فاسق نیست، این تحت عام داخله. و هذا الوجوب المنوت نثبته فی مرتکب الصغیره بلا محذور اصلا، و یسمى ذلك بالتمسک بالعام فی الشبهه المفهومیه للمخصص. بینما اولی نامیده میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه للمخصص، بخلاف اون شبهه مصداقی. در شبهه مصداقی مقدار را که میدانیم از تحت عام خارج شده، مرتکب کبیره و صغیره یقینا از تحت عام خارج شده، اما این فرد خارجی رو نمیدانیم که آیا مرتکب شده یا مرتکب نشده. اینجا شک ما در این خارج شدن از تحت عام یا عدم خارج از تحت عام نیست. خب تا اینجا تموم شد. این راجع به مفاد دلیل مغلوب که در شبهه مصداقیه نسبت به فرد مشکوک حجت نیست دلیل مغلوب، اما در شبهه مفهومیه نسبت به فرد مشکوک حجت. تطبیقات الجمع العرفی دو سه موردی است که محل نزاع واقع شده که آیا اینجا هم از مصادیق جمع عرفی حساب می شود یا نه از مصادیق جمع عرفی حساب نمی شود. یکی از اونها در این صورت است، بله، دو تا جمله شرطیه باشد که برای هر کدامش شرط خاصه. مثال معروفش، گرچه این روایت نیست ولی مضمون روایت، اذا خفیت الاذان فقصر. اگر قصد مسافرت داری، به غرض مسافرت خارج میشوی، تا کجا را میتوانی نمازت را تمام بخوانی بعدش قصر کنی؟ تا وقتی که دیوار شهر معلوم بشه نمیتوانی قصر بخوانی. یعنی دیوار شهر که معلوم نشد قصر بخوان. یک روایت. روایت دیگر به این مضمون، اگرچه عین عبارت نیست، اذا خفیت الجدران فقصر، دیوار شهر او اذان شهر. خب این دوتا جمله شرطیه، هر دوتایش مفهوم داره، منتها منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض میکند. خب اینجا گفتن از مصادیق جمع عرفی اینه که منطوق هر کدام بر مفهوم دیگری مقدم شود، برای اینکه مفهوم عامه منطوق هر کدام خاصه و هر خاصی قرینه بود به نظر اهل عرف برای عام. برای اینکه روایت اولی میگه اذا خفیت الاذان فقصر، منطوقش اینه که فقط در صورت خفای اذان قصر واجبه. مفهومش اینه که اگر اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، چی این که جدران مخفی بشد، که این منطوق دومی بود. دیدی که مفهوم اولی نسبت به منطوق دومی عام شد. چی این که اذان مخفی بشد، جدران مخفی بشد یا مخفی نشود. پس منطوق اولی با مفهوم دومی تعارض کرد. منطوق اولی خاصه، مفهوم دومی عام. از اون طرف منطوق دومی میگه اذا خفیت الاذان جدران فقصر، اگر دیوار مخفی شد قصر واجبه. مفهومش اینه که اگر دیوار مخفی نشد قصر واجب نیست، چی این که اذان مخفی بشود یا از آن مخفی نشود. منطوق دومی نسبت به مفهوم اولی خاصه، ولذا منطوق هر کدام بر مفهوم دیگری مقدم میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر از آن مخفی شد قصر واجبه، و اگر از آن مخفی نشد جدران هم مخفی شد قصر واجبه. معنیش اینه که وجوب قصر دو تا علت مستقل داره، دو تا سبب داره، دو تا شرط، یکی خفای از آن، یکی خفای جدران. مفهومش کوچیک کوچیک میمانه از هر دو تا روایت، و اون اینه که در صورتی که هیچ کدام مخفی نشد اونجا قصر واجب نیست. اینه گفتن که خب از مصادیق جمع عرفیه. هناك حالات ادعی فيها تطبیق نظریه الجمع العرفی و وقع البحث في صحه ذلك، که آیه راستی راستی اینجا تطبیق میشه جمع عرفی یا نه، تعارض است و بله بالاخره جمع عرفی وجود نداره و عدمی. و نذکر فی ما یلی جمله منها، جمله اونها را ما ذکر میکنیم از اون مصادیق را. اولش همینه، اذا ورد جملتان شرطیتان، دو تا جمله شرطیه واقع وارد بشد که لکل منهما شرط خاص، هر کدوم اینها یه شرط خاص دارد، ولهما جزاء واحد، جزایش واحده که همون وجوب اثر باشد، من قبیله، البته این عین روایت عرض کردم نیست، اونی که روایت در صحیح هم مضمونش به همین معنا برمیگرده، من قبیله اذا خفی الاذان فقصر. خب این جمله شرطیه، جمله شرطی مفهوم دارد، اگر اذان مخفی شد قصر واجبه، مفهومی چیه؟ اگر اذان مخفی نشد چی جدران مخفی بشد یا نشود قصر واجب نیست. دیدی که این منطوق با مفهوم دومی تعارض میکند. و روایت دوم اینه، و اذا خفیت الجدران و فقصر، اگر دیوار شهر مخفی شد قصر واجبه، مفهومش اینه که اگر دیوار مخفی نشد چین که اذان مخفی بشد یا نشد قصر واجب نیست. وقع التعارض بین منطوق کل منهما و مفهوم الاخرى، و هنا قد يقال که جمع عرفیه به این معنا، به ان منطوق کل منهما یقدم على مفهوم الاخرى، ای که مقدم کردیم نتیجه عملی چی میشه آقا؟ نتیجهش اینه، و ینتج ان للتقصیر وجوب قصر علتین مستقلتین، چی جدران مخفی بشد قصر واجبه، جدران مخفی نشود اذان مخفی بشد بازم قصر واجبه، اما در صورت که هیچ کدام مخفی نشد قصر واجب نیست. خب این منطوق هر کدوم رو بر مفهوم دیگری مقدم بداریم از چی بابه؟ ای چی جمع عرفیه؟ اما لان دلالت المنطوق دائما ازهر من دلالت المفهوم، یا به خاطری که دلالت منطوق ازهر است از دلالت مفهوم، گفتیم که ازهریت ملاک در بعض موارد ملاک جمع عرفی می شود، یک. یا اینکه نه، اگر ازهریت رو قبول نمی کنیم به ملاک اخصیت، و اما بدعوى ان المنطوق في المقام اخص من المفهوم، که گفتم منطوق اولی نسبت به مفهوم دومی خاصه، برای اینکه منطوق اولی میگه اذا خفیت الاذان فقصر، مفهومش اینه که اگر مخفی نشود اذان قصر واجب نیست، مخفی نشود اذان دو صورت داره، گاهی جدران مخفی میشود گاهی جدران هم مخفی نمیشود، اون صورتی که جدران مخفی شود مفهوم اولی میگه قصر واجب نیست، منطوق دومی میگه قصر واجب. یاز این باب، یاز باب اخصیت، و اما بدعوا ان المنطوق في المقام اخص فيقدم تخصيصا، از باب تخصیص مقدم می شود بر مفهوم، لان المفهوم في كل جمله يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. اون مثلا روایت اولی میگه وقتی که خفای اذان نشود وجوب قصر نیست، و این که وجوب قصر نیست مطلق است، دو تا حالت رو شامل ده، اون حالتی وجود شرط جمله دیگری، حالت خفای اذان را هم شامله، حالت عدم خفای اذان را هم شامله و عدم وجوده، و المنطوق في الجمله الاخرى ايضا عین همین، يدل على ثبوت الجزاء في حالت وجود شرطها، در حالت خفای اذان قصر واجبه، در حالت خفای جدران قصر واجبه، مفهومش اینه که اگر جدران مخفی نشود قصر واجب نیست، سوا این که اذان مخفی بشد یا نه فیکون مخصصا. این یک وجه برای جمع عرفی به یکی از دو تا ملاک، یا ملاک اقوائیت یا ملاک ازهریت. و نلاحظ على ذلك، و ما قبول نداریم که این جمع عرفی باشد و طریقه جمع اینجوری باشد، و نلاحظ على ذلك منع الازهریه، ازهریت را هم منع میکنیم، و منع الاخصیه، اخصیت را هم منع میکنیم، اما الاول که ازهریت باشد، فلان الدلاله على المفهوم مردها، این که میگیم قضیه شرطیه دلالتی بر مفهوم دارد، مرجعش الى دلالت المنطوق، این که خود منطوق دلالت کند بر خصوصیت التی، بر خصوصیت آنچنانه که تستتبع، که مستتبع و مستلزم بشد اون خصوصیت، انتفاع جزا را عند انتفاع الشرط. خب وقتی اینجوری شد پس این مفهوم هم از دلالت منطوقی به وجود آمده. خب وقتی اینجور شد در حقیقت تعارض بین دو تا منطوقه اینه، منطوق اول میگه دلالت میکنه بر اون خصوصیت که لازمش مفهوم داشتنه، روایت دوم بالمنطوق دلالت میکنه بر اون خصوصیت، دلالت کردنی منطوق اولی در بر اون خصوصیت و دلالت کردنی منطوق دومی بر اون خصوصیت، بین هر دوتا جمع نمی شود. پس تعارض بین دو تا منطوق، نه بین منطوق و مفهوم، تا بگوین منطوق اخص از هر از مفهوم است. این یکی. پس از هریت که نشد، برای اینکه تعارض بین، فتعارض دائما بین منطوقین. بله، به عبارت اخرى، روایت اولی اذا خفیت الاذان فقصد، دلالت میکنه بالمنطوق بر این که من اذان علت منحصره ام برای وجوب قصر، یعنی غیر از من علت دیگری وجود نداره. از اون طرف روایت دوم میگه خفای جدران من علت منحصره ام برای وجوب قصر. بین این دو تا منطوق درگیریه. و اما از خاصیت شجور، و اما ثانی، فلأننا لابد ان نلتزم، لابد است اینکه ما ملتزم بشیم، اما به افتراض شرطین علتین مستقلتین للجزا، هر کدام علت مستقل و شرط مستقل برای جزای، که یعنی وجوب قصر دو علت داره، یا خفای جدران یا خفای اذان، و هذا یعنی تقید المفهوم، و این نتیجهش اینه که مفهومی هر کدام رو مقید کردیم، یا این کار رو بکنیم، و اما به افتراض یا این که نه. بله، و یا و اما به افتراض ان مجموع الشرطین علت واحده مستقله، مجموع شرطین علت واحده مستقله، که محقق نائینی از اون صورت اول تعبیر به اطلاق مقابل او میکند، در این صورت دوم را اطلاق مقابل واو میکند، که اگر چنانچه مجموع شرطین علت واحده مستقله باشه، معنیش اینه که اذا خفی الاذان والجدران معا فقصه. تعارض اینجوریه، نمیدانیم که آیا این ظهور آخر هر کدام از این دو تا روایت ظهور به هر دو دارد. مثلا اذا خفی الاذان هم ظهور دارد که من علت منحصرم، و هم ظهور دارد که من تمام العلتم، یعنی جزء علت نیستم، علاوه بر این که منحصرم، علت مستقل دیگر ندارد، جزء علت دیگرم ندارد. هذا یعنی الحفاظ على الله. این معناش اینه که مفهوم محفوظه، منطوق هر کدام یک کمی چی میشه، و تقید المنطوق فی کل من الشرطیتین به انضمام شرط الاخرى الى شرط خودش، که علاوه بر خفای اذان یه شرط دیگر منظم بشد که خفای جدران باشد. فالتعارض اذن بین اطلاق المنطوق و اطلاق المفهوم، بین اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم، و نسبت بین هما العموم من وجه، نه این که عام خاص باشد. فالصحیح انهما یتعارضان و یتساقطان. اطلاق مفهوم چی میگفت؟ اطلاق مفهوم میگفت در صورتی که هیچ کدام مخفی نشود، قصر واجب نیست. این ماده افتراق از طرف مفهوم، ماده افتراق هم از طرف هر دو تا منطوق اینه که اگر هر دو مخفی شد، قطعا قصر واجبه. ماده برخورد بین هر دو تا اینه که اگر یکی مخفی شد، یکی مخفی نشد. اطلاق منطوق چی میگوید؟ اطلاق منطوق میگه قصر واجبه. اطلاق مفهوم میگه که قصر واجب نیست. مثلا و نسب بینهما العموم العموم من وجه. فصحیح انهما، صحیح اینه که این هر دو تا، اطلاق منطوق با اطلاق مفهوم، انهما یتعارضان و یتساقطان